ساعت 15 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم و صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. باز هم با برنامه پوشش نتایج مربوط به انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در ایران با ما همراه هستین. در 30 دقیقه پیش رو بخشای مختلفی رو خواهیم داشت، از جمله خبر. با خبر شروع می‌کنیم و بعد مصاحبه زنده‌ای خواهیم داشت با یک استادیار علوم سیاسی درباره نتایجی که تا به این دقیقه درباره مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در تهران و کشور منتشر شده، و بعد از اون هم چند گزارش دیگه خواهید شنید که حول محور انتخابات روز جمعه در ایران خواهد چرخید. اما پیش از اون بشنوید آخرین اخبار ایران و جهان رو از بابک غفوری آذر.
سلام همراهان رادیو فردا. تازه ترین نتایج اعلام شده از انتخابات مجلس خبرگان در استان تهران نشان می‌دهد که محمد یزدی رئیس فعلی این مجلس از راهیابی به دور بعدیان باز مانده است. ستاد انتخابات کشور اعلام کرده است که پس از شمارش 5750 صندوق در استان تهران، 15 نفر از نامزدهای فهرست معروف به امید وارد مجلس خبرگان شدند. در این نتایج احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در رده 15 قرار گرفته است. 3 نفر اول نتایج اعلام شده مجلس خبرگان را اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد آقا امامی معروف به امامی کاشانی و حسن روحانی تشکیل می دهند. همچنین بر طبق جدیدترین نتایج اعلام شده از سوی ستاد انتخابات وزارت کشور در تهران، هر 30 نامزد فهرست ائتلاف اصلاح طلبان یا لیست امید در صدر قرار گرفتند. غلامعلی حداد عادل نامزد اصولگرایان و رئیس فعلی فراکسیون اصولگرایان بر اساس آخرین نتایج اعلام شده در ردیف 31 قرار گرفته است. آخرین نتایج بر اساس حدود 2,600,000 آرای شماره شده است. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید صبح روز یکشنبه چند مورد حمله هوایی علیه مناطقی در شمال غرب و مرکز سوریه انجام شده است. این نهاد مستقر در بریتانیا گفته است که این حملات توسط ارتش روسیه یا سوریه در 6 شهر استان حلب و 1 روستا در استان حما انجام شده است. وزارت دفاع روسیه و رسانه‌های رسمی سوریه تاکنون درباره این حملات ابراز نظر نکردند. با وجود این حملات گزارش شده است که آتش‌بس آغاز شده از روز شنبه میان حکومت سوریه و مخالفان این کشور در حال اجراست. این آتش‌بس شامل گروه‌های حکومت اسلامی یا داعش و جبهه النصره نمی‌شود. همزمان اعلام شده است که مقام‌های ارتش روسیه با فرماندهی نظامی آمریکا در اردن تماس گرفته و درباره آنچه حملات توپخانه‌ای از داخل خاک ترکیه علیه قلمرو سوریه خوانده شده توضیح خواستند. وزیر اطلاعات ایران از دستگیری افرادی خبر داد که به گفته او قصد انجام عملیات تروریستی در ایران همزمان با برگزاری انتخابات داشتند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمود علوی روز یکشنبه گفت 18 روز قبل از برگزاری رأی‌گیری یکی از افراد به گفته او تکفیری در مرزهای جنوب شرق کشور شناسایی شده است که به گفته وزیر اطلاعات ایران مقادیری مواد منفجره، چاشنی انفجاری و اقلامی که در عملیات‌های تروریستی مورد استفاده قرار می‌گیرد همراه داشت. وزیر اطلاعات ایران همچنین از شناسایی گروهی 4 نفره در مرزهای شمال غرب ایران خبر داد که به گفته آقای علوی اقلام زیادی برای عملیات انتحاری به همراه داشتند. او تاریخ شناسایی این گروه را 5 اسفند اعلام کرده و گفته است این گروه قصد انجام عملیات تروریستی در ایام انتخابات را داشت. وزیر اطلاعات ایران اشاره‌ای به نام یا گروه خاصی نکرده است. رأی‌گیری در انتخابات مقدماتی ایالت کارولینای جنوبی که از صبح شنبه برای تعیین نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری 2016 آمریکا آغاز شد، با برتری هیلاری کلینتون به پایان رسید. به گزارش رویترز، برآوردها نشان می‌دهد خانم کلینتون توانسته در برابر برنی ساندرز رقیب خود پیروز شود و به این ترتیب بختش را برای رقابت بزرگ و سرنوشت‌ساز سه‌شنبه آینده افزایش داده است. و بالاخره اینکه دولت روسیه از مرگ احتمالی تمام معدنچیان مدفون در معدنی در شرق این کشور خبر داد. وزارت شرایط اضطراری روسیه روز یکشنبه گفت شانسی برای زنده ماندن 26 معدنچی مدفون در معدن سورنایا باقی نمانده است. این خبر پس از آن اعلام می شود که در جریان عملیات نجات این معدنچیان 6 نفر نیز کشته شدند. روز پنجشنبه به دنبال وقوع انفجار بخشی از یک معدن در شرق روسیه فرو ریخت. تاکنون 36 نفر در جریان این حادثه جان باختند.
شنونده آخرین اخبار ایران و جهان بودید از بابک غفوری آذر.
آقایون لطف کنید معانقات رو بذارید برای بعد، بفرمایید از صندلیاتون.
از یه پیش آمد در مجلس از یه بدی بود
تا آخرش بخونن مردم بدانن دیگه. و سوالای آبکی ما اینه،
مخالف اول
آقای عراقچی کاش با طرف مقابلتون اینجوری حرف
می‌زدید. آقای می‌دیدید ما با شما چطوری صحبت
می‌کنید؟ من تشکر می‌کنم.
حتما سال آینده به طور اتفاقی می‌پرن بغل هم دیگه و ماچو بوسه می‌کنن.
شما صندلی ایشون اشغال فرمودید، بلند شید که ایشون بشینن.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
استفاده کردیم. تشکر می‌کنم.
خب در ادامه پوشش نتایجی که تا این لحظه درباره پیروز شدگان و آنهایی که راه پیدا کردند به مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری، عمار ملکی استادیار علوم سیاسی دانشگاه تیلبرگ هلند روی خط تلفن با ماست. آقای ملکی، طبق آخرین نتایجی که منتشر شده روی وبسایت‌ها و خبرگزاری‌ها و همینطور وزارت کشور، تا این لحظه فهرست 16 نفره اعضای مجلس خبرگان که قرار بود از تهران راهی این مجلس بشه، به تعبیر خیلی از تحلیلگران خیلی معنادار هست، به این ترتیب که محمد یزدی و محمد تقی مصباح یزدی، محمد یزدی رئیس مجلس خبرگان و محمد تقی مصباح یزدی از اعضای شناخته شده اصولگرایان از این لیست بیرون افتادن، یعنی پایین تر از نفر 16 هم هستن. این رو چطور میشه تعبیر کردش؟ الو آقای ملکی. الو.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگانتون. صدا من میشنوید؟
بله بفرمایید.
بله، در مورد مجلس خبرگان، خب ببینید اصلی ترین هدف دعوت کنندگان به رأی دادن از پایگاه رأی اصلاح طلبان، منظور تغییر خواهان یا اصلاح طلبان، این بودش که در اصل هدف اصلی که برای رأی دادن در مجلس خبرگان بود، همین بودش که در اصل بتونن چهره های نمادین جریان مقابل رو حذف کنن. یعنی در اصل تنها هدف شاید بشه گفتش یک هدف سلبی بودش که خودشون هم میگفتن رأی دادن سلبی، و این هدف تنها موقعی به اصطلاح تحقق پیدا میکرد که کسانی که در اصل میان رأی میدن از پایگاه رأی اصلاح طلبان و تحول خواهان، به اصطلاح یک بخشی از اونها میرن رأی میدن به حمایت از این به اصطلاح حرکت، میتونستند بسیار بیشتر از پایگاه رأی اصولگرایان باشن در تهران. به دلیل اینکه یک تخمینی که در اصل توی انتخابات سالهای گذشته نشون داده این که در صد اصلاح طلبان و اصولگرایان در تهران یک چیزی بین 20-25% تقریبا، حالا نزدیک به هم، پایگاه رأی ثابت دارند. اما خب از اون طرف اصلاح طلبای پایگاه رأی دیگری هم دارن که گاهی اوقات میتونه به نام اونها رو شارژ کنه، و اون پایگاه رأی ناراضیان سیاسی هستش که در مواردی که این گونه موارد معمولا به نفع اصلاح طلبان رأی میده. اون چیزی که به نظر میاد این هستش که در صد حداقل تا الان لب مرزی این تعداد کسانی که اومدن لیستی هم رأی دادن تونسته غلبه بکنه بر ماکسیمم کسانی که اومدن به اصولگرایان رأی دادن، که رأی آقای جنتی و آقای یزدی به اصطلاح نمادین نشستش. از این منظر میشه گفتش که این هدف که یک هدف نمادین بودش که در
الو
برای اصلاح طلبان محقق شده.
پس آقای ملکی، این اگر صدای منو میشنوید؟
بله.
آقای ملکی، فکر میکنید که این اشتراک انتشار یک فهرست مشترک توسط کسایی مثل اکبر هاشمی رفسنجانی و حامیان اصلاح طلبان و مشترک کردن فهرستشون با اصولگرایان مثل محمدی کاشانی، آیا کار درستی بوده، کار عاقلانه‌ای بوده از نظر شما یا نه؟
من نقد خودم رو به مشارکت در خبرگان اون هم به این شکل که با رأی ببخشید با لیست مشترک هستش رو نوشتم، مکتوب کردم و قائل به این هستم که حتی اگر این سه نفر رو هم بتونن موفق بشن و حذف کنن، باز دوباره اون ایرادات و نقدهای اساسی باورجاست. اتفاقا یکی از اصلی ترین نقدهایی که مطرح بود که من موقعم نوشته بودم این که این لیست مشترک داشتن و این 8 نفری که مشترک هستن و اتفاقا این 8 نفر هم 8 نفری هستن که به نوعی در میانشون آدم‌های بدنام و بدبخت سابقه هم هستن که خب آقای رئیس از آقای دوری نجف‌آبادی هست که بسیاری هم منتقد بودن به اینکه اینها هستند در اونام، ولی به هر حال رأی مشترک یعنی از پایگاه رأی اصلاح طلب و از پایگاه رأی اصولگرایی هم به اینها رأی دادن. اگر هم نگاه بکنید بعد از آقای هاشمی و آقای روحانی که البته الان رفته به است سوم شدن، هم تمامی اون 8 نفر هستن که در بالای لیست قرار گرفتن و این خب یک به نوعی شاید یک پیامی هم داره، به خاطر اینکه اونور هم میتونه به نوعی استفاده کنه و بگه که در اصل اینها کاندیداهای مهم بودن، یعنی
ولی آقای
ملکی استفاده کنن. اما ببخشید یک چیز معناداری که ایراد داره اینه که آقای روحانی و آقای هاشمی و اون 5 نفر دیگه که دست مستقل اون لیست آقای هاشمی بودن، اگر اینا به صورت مستقل تر شرکت می‌کردن و از مردم می‌خواستن بیان فقط به اینها رأی بدن، اینها میتونستن با یک رأی بسیار بالاتری از بقیه اونها در جایگاه 1 تا 8 قرار بگیرن. اما این کاری که کردن باعث شده که مثلا آقای هاشمی رفسنجانی که معمولا در ادوار قبلی انتخابات فاصله بسیار زیادی با نفر دوم داشتش، الان فاصله بسیار کمی با نفر دوم داره و حتی باعث شده که آقای روحانی که یقینا با جایگاه رأی بالاتری داشته میتونه در جایگاه دوم قرار بگیره، الان در جایگاه سوم بعد از آقای امامی کاشانی قرار گرفته و این خب چیزیه که اونور میتونه استفاده کنه. یعنی اصولگرایان در اصل امامی کاشانی یک شخص اصولگراست، امام جمعه تهران هستش و این بیشتر از مثلا آقای روحانی رأی داره، این رو مطمئنا استفاده میکنن اونوریا. این یکی از ایرادات طراحی این به اصطلاح راهبرد که انگار بهش فکر نشده بود.
ولی آقای ملکی خب این چیزی رو که شما میگین یک بُعد دیگه هم داره، یعنی دولبه است. همونطوری که این اصلاح طلبان یا نامزدهایی که مورد حمایت اصلاح طلبان قرار دارن میتونن از رأی اصلاح طلبان استفاده کنن و از اون طرف اصولگرایان هم منتفع میشن، خب از این طرف آیا فکر نمی‌کنی که کسایی مثل آقای رفسنجانی یا آقای روحانی به همون نسبت از رأی طرفداران اصولگرایان منتفع میشن؟
نه دیگه، درسته، بله، آقای روحانی و آقای هاشمی اتفاقا به دلیل اینکه در یکی از لیست‌های اصولگرا بودن مقداری از اون رأی ها رو میبرن، اما نگاه بکنید اینها نمادین هستن. آقای هاشمی و آقای روحانی نماد این جناح بودن، آقای جنتی، آقای یزدی، آقای مصباح نماد اون جناح بودن. به همین دلیل هم بودش که کسایی هستن، اگر شما نگاه بکنید آقای هاشمی رأیش با بقیه لیست فرق داره، بدین که کسانی هستن که فقط به نوعی اگر بیان رأی بدن مثلا طرفدار اصلاح طلبان باشن ممکن فقط بیان به آقای هاشمی و روحانی رأی بدن ولی دیگه حتی به بقیه لیست ندن. از اون برم کسایی هستن از اصولگرا که فقط به اونها رأی میدن. اینها آدمهای درصد نمادین هستن. احتمال اینکه کسانی که از محافظه کارها رفتن رأی دادن و به هاشمی و روحانی هم رأی داده باشن هست، به دلیلی که در یکی از لیست‌های به اصطلاح محافظه کارها آقای هاشمی و روحانی بودن، لیست جامعه روحانیت، اما خیلی احتمالش کمتره، به دلیلی که کسانی که این جریان وقتی دو قطبی میشه اونایی که میرن رأی میدن در اصلت شاید اینها رو هم کنار بذارن و اتفاقا این کارم شده بود. لیستی که در اصل به قسمت اصلی محافظه کارا پخش کرده بودن هاشمی و روحانی ازش کنار گذاشته بودن تا تشویق کنن که بتونن به نوعی اونها رو رأیشون رو بشکنن.
خب بسیار خب، پس این سوال پیش میاد که در این صورت اگر که رأی دهنده خودش شخصا و رأسا میتونه تصمیم بگیره و اهمیت نده به اینکه چند نفر توی اون 16 نفر معرفی کردن، مثلا لیست حامی اصلاح طلبا میتونه به 4 تای اول فقط رأی بده، پس این اختلاف آرای کم مثلا بین هاشمی رفسنجانی و محمد آقا امامی رو چطوری میشه تفسیر کردش؟
خب ایرادش اینه که نکنید پایگاه آقای هاشمی رفسنجانی، اتفاقا شما اگه میخواید این رو ببینید باید رأی آقای هاشمی رو با رأی بعدی که در اصل نوعی توی لیست هستش و شناخته شده نیست به اندازه آقای هاشمی مقایسه بکنید. همین اتفاق شما میتونید در مجلس هم انجام بدید. رأی آقای عارف رو اگر با رأی آقای محجوب مقایسه بکنید میبینید که چقدر معنا داره. اینها اونهایی هستن، این اختلاف اونهایی هستن که فقط میان به یک فرد مشخص رأی میدن و از اون ور شما ناکنید آقای جنتی رو هم اگر نگاه بکنید و حتی آقای یزدی با نفر بعدی اون لیست تفاوت معناداری داره، بخاطر اینا نمادین بودن و یک رأی خاصی رو از پایگاه رأی به اصطلاح محافظه‌کار از این اصلاح طلبات جذب کردن. این در صورت یعنی این دیده میشه و این و البته اینکه گفتید که یه عده‌ای هم اومدن و به شکل به اصطلاح گزینشی خودشون هرچی که فکر کردن رأی دادن، این هم وجود داره و به همین دلیل هم هستش که نگاه بکنید کامل لیست رأی نیورده، یعنی میبینید که آقای حتی توی خود همون لیست هم میبینید که کسایی بالاتر هستن یا کسایی پایین‌تر هستن، اما رأی آقای امامی کاشانی فرقش اینه که تجمیع دو تا رأیه، یعنی تجمیع کسایی هستش که لیستی رأی دادن به این جناح و به اون جناح. یعنی این رو کاملا نمیشه دید، چون اگر برید دو نفر آدم ناشناس، یعنی اسم دار نباشن خیلی، از لیست آقای هاشمی و یک نفر که ناشناس هست از لیست اصولگرایان و رأیاشون رو با هم جمع بزنید، تقریبا میتونید ببینید که رأی اون 8 نفر رو به نوعی میتونید ببینید. البته آقای امامی کاشانی هم به خاطر اینکه اسم دار هستن و خیلی سال هست، شاید حتی یک بخشی از رأی مستقل هم داشته باشن که نمادین به خودشون هم رأی داده باشن.
پس به این ترتیب آیا میشه این تعبیر رو از حرفای شما کرد که یک دلیل اختلاف کم رأی بین، نسبتا کم رأی بین اکبر هاشمی بهرمانی